بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بهترین سلام ها و صلوات ها رو میفرستیم به محضر نورانی حضرت رحمتا للعالمین ختم مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، و همچنین سلام و تحیات فراوان داریم به محضر پر از خیر و برکت و نور و رحمت قطب عالم امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و همچنین با عرض سلام، ادب، ارادت حضور یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و پروپاقرص شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه برگی از تاریخ. قرار هستش که بپردازیم به بحث منجی از دیدگاه شیعه و اهل سنت. همین ابتدای برنامه این ایام رو هم خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم، و لازمه بگم که هر گونه سوال، نظر، پیشنهاد و انتقادی که داشتید حتما حتما با ما در میان بگذارید. 3015 15 15 سامانه پیامکی روابط عمومی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هستش که پل ارتباطی میان ما و شما هست. لازم به ذکر هستش که پیام‌های شما عزیزان، پیام‌هاتون در خصوص همه برنامه‌ها در برنامه نیم نگاه هم بررسی میشه و بهش به طور مخصوص خواهیم پرداخت. اما جناب استاد عباسی عزیز و گرانقدر، استاد حوزه و دانشگاه، در استودیو تشریف دارن. بدون اتلاف وقت بنا دارم با ایشون همراه بشم که انشالله از بیانات مفید و ارزشمندشون نهایت استفاده و فیض رو ببریم. جناب استاد سلام علیکم، وقتتون بخیر. در ابتدا اگر سلامی هست بفرمایید تا در خدمتتون باشم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر و هون الله الفدا. امیدوارم هر جای این عالم هستین تحت توجهات خاصه حضرت ولی از ارواحون الله الفدا زندگی بسیار خوب و شیرینی داشته باشید، و تبریک عرض میکنم این ایام رو، ایام سرور و شادی اهل بیت علیهم السلام، ایام امامت حضرت ولی عصر و ارواحون الله الفدا، و پیش رو انشاءالله میلاد با سعادت نبی مکرم و امام صادق علیهم السلام رو. محضر شما هست.
سلامت باشین استاد، خیلی ممنون، متشکرم و خیلی خوش آمدید. انشاءالله در خدمتون هستیم. توضیحات ابتدایی برنامه رو بفرمایید در خصوص منجی از دیدگاه شیعه و اهل سنت، تا انشاءالله عزیزان در پشت صحنه برنامه برگی از تاریخ کلیپ ها رو هم حاضر کردن و قرار هستش به اونها هم بپردازیم. در خدمتون هستیم.
بله، خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل،
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خدا انشاءالله ما را از موالیان واقعی و حقیقی مولامون حضرت ولی عصر و هون الله الفدا قرار بده، و انشاءالله با ظهور موفور و سرور حضرت غم و غصه رو از دل مؤمنین و مظلومین عالم بردارد. بحثمون مهدویت بود. شب گذشته هم مطالبی رو عرض کردیم. یکی از نکات مهم این هست که آقایون وهابی سعی میکنن که ذهنها رو از مهدی موعود و منجی دور بکنن. و غالبا با این ادعا، از اونجایی که نمیتونن اصل مهدویت رو به صورت کامل منکر بشن، چون مهدویت مشترک بین شیعه و اهل سنت است و از موارد اشتراکی به حساب میاد که خیلی هم قابل استفاده و قابل بحث و قابل پیگیری هست. اینها تلاش میکنن جریان مهدویت رو یک فاصله گذاری بکنن بین شیعه و اهل سنت و بگن اونی که ما باهاش مخالفیم و دشمن هستیم مهدی شیعه هست، نه مهدی اهل سنت، در حالی که حقیقت مطلب اینه که اونها با اصل مهدویت مشکل دارن، چون مهدویت بناست بیاد و بساط جریانهای انحرافی اینچنین رو جمع بکنه. مهدی موعود قرار است بیاید و جلوی گمراهی افراد رو بگیره و به سمت هدایت ببره، کاری که دقیقاً این شبکه ها برعکس اون رو انجام میدن. من نکاتی رو عرض کردم در رابطه با مسئله مهدویت و آنچه که در مهدویت به عنوان اصل در مهدویت و ویژگی هایی که در روایات مفصل آمده و اون تواتر بین شیعه و اهل سنت در اصل ماجرای مهدویت رو عرض کردم. نکات دیگری ناظر به صحبت هایی که شبه افکنی کردن یا حرف های ناروا و ناسوابی که در شبکه‌های وهابی مدام مطرح کردن و جالبه که جرأت مناظره و گفتگوی در این باب رو هم ندارن، که حالا ما باز هم در اینجا در این برنامه باز هم اعلام میکنیم که ما آمادگی داریم که مناظره بکنیم، چه با کارشناسان شبکه‌های وهابی، چه با کسانی که به اصطلاح اهل علم هستن از مذاهب دیگه، در رابطه با موضوعات مختلف از جمله موضوعات مهدوی، که روشن بکنه که چه ویژگی هایی در روایات، در آیات قرآن در رابطه با مهدی آمده، چه کارکردی داره مسئله مهدویت و بیان اینا. من یه ماجرایی رو نقل بکنم با یک واسطه، من این رو شنیدم که زمانی که آقای سعید چندانی که از اهل سنت بودن، اهل زاهدان بودن، به واسطه‌ای بحث بیماری خیلی سنگینی داشتن، یک تومور بسیار بزرگ در قسمت پایین بدن ایشون وجود داشت که ایشون رو برده بود به سمتی که دیگه لاعلاج و امکان معالجه هم وجود نداشت و خطر مرگ برای ایشون بود. همراه با مادرشون و که دیگه از بستگانشون قم آمدن، جمکران آمدن و شفا گرفتن. مستندی هم در اینترنت موجود هست که اون موقع دکتر باهر، دیگر دکترهای معروف قم و تیمهای پزشکی در واقع تایید کردن که ایشون شفا گرفت به دست حضرت ولیعصر ارواحهن له الفدا در مسجد جمکران و ایشون شیعه شد و تعدادی از افراد خانواده ایشون شیعه شدن و البته متاسفانه بعد از مدت کوتاهی ایشون به شهادت رسید، یعنی حالا توسط برخی از متاسفانه حتی نزدیکان ایشون که نتونستن این رو تحمل بکنن. یه ماجرای خیلی جالبی اتفاق میفته که یکی از علمای اهل سنت در شهر زاهدان، علمای معروف، به منزل مادر ایشون، منزل ایشون میره با مادر ایشون صحبت کردن که خب خیلی معروف شده بودش، افراد مختلف شنیدن این ماجرا رو و اطلاع پیدا کردن، افراد زیادی مستبصر شدن با همین ماجرا و شیعه رو پذیرفتن. امام زمانی که تا به حال مورد پذیرش و تایید نبود توانست این فرزند رو، این کودک رو 10-12 ساله رو تقریبا شفا بده. بعد آمده بودن به منزل ایشون اون شخص، اون عالم اهل سنت، که یه جوری به هر حال همراه بکنن با خودشون خانواده ایشون رو. گفته بودن به هر حال ما اومدیم تبریک میگیم که فرزند شما رو مثلا مهدی یا امام زمان مثلا شفا داده، خدا رو شکر این اتفاق افتاده. ایشون گفته بود که متوجه حرفتون نمیشم، کدوم مهدی رو میگید، کیو دارید حرف ازش حرف میزنید؟ گفته بودن به هر حال از فرزندان پیغمبر، از نوادگان پیغمبر، نمیدونم مورد در حال پذیرش و غیره. شون گفته بودن که حالا این خانوم فکر میکنم اخیراً از دنیا رفته باشن، خانوم پیرزن کم سواد داخل منزل، خیلی فشار به اینها آورده شده بود، بعضی ها که به حال برخوردهای خیلی تندی کرده بودن، دو بار سه بار گفته بودن و شما گفتن که من متوجه شما نمیشم و باز تکرار کرده بودن. شما گفته بود که اگر شما واقعا قبول دارید که مهدی وجود داره و قرار هست بیاد دنیا رو پر از عدل و داد بکنه، از فرزندان پیغمبره، از فرزندان از زهرا سلام الله علیه، اینا رو باور دارین و قبول دارین و جزء منابع دینی ما هست، چرا ما یک بار از شما نشنیدیم توصیفات او رو؟ چرا یه بار تو سخنرانیتون، تو خطبه نماز جمعتون نیومدیم بگین که آقا مردم باید بدانید در اسلام یک مهدی وجود داره، اون مهدی میاد دنیا رو پر از عدل و داد میکنه؟ مگه اتفاق کمیه؟ میاد دنیا رو پر از عدل و داد میکنه، ظلم و ستم رو از بین میبره. منتظر اون مهدی باشین، بیاین همه با هم دیگه دعا کنیم برای آمدن اون مهدی،
امید رو اصلا ایجاد کنیم،
ایجاد کنیم در بین مردم. خب شما نمیاد این کارو بکن، من نشنیدم از شما. چرا یک مرتبه الان که فرزندم شفا گرفته شما آمدین و دارین میگین که بله یک مهدی به هر حال هست، یک امام زمانی هست و باید به اون باور داشت؟ این قابل پذیرش نیست از شما. و خب این حقیقت مطلب هست. شاید در گذشته اهل سنت در یه دورهایی بوده، مثلا نیمه شعبان احیا داشتن و احیا میگرفتن، مثلا خود احیا گرفتن و تا سحر بیدار موندن، که بعد وهابیت معاصر آمد و این رو خیلی نفی کرد، آقا اینو اصلا احادیثش جعلیه، بذارید کنار، اینو خرافاته، نباید شب نیمه شعبان، چون میدونن افراد شب نیمه شعبان با اسم در هم سیستان بلوچستان خودمون با اسم شب برات تا سحر بیدار میمونن چیه قصه؟ چرا یه مرتبه نیمه شعبان؟ آقایون وهابی هم اینو متوجه شدن، گفتن آقا نه، این شب رو مناسبتی نگیرید، چون مطابق میشه با اون چیزی که شیعه میگه که شب نیمه شعبان بله. حضرت بدون روز نیمه شعبان به دنیا آمده و ما هم در روایتمون اتفاقا احیا داریم در شب نیمه شعبان و خواندن روایاتی رو و دعاهایی رو، اینها نفی کردن. خب این خانم یه سوال ساده به عنوان یک شخص، به عنوان یک مسلمان از عالم اهل سنت که چرا شما در رابطه با ماجرای مهدویت تبلیغ و ترویج نمی کنید؟ حالا ممکن آقا توی کتابایی نوشته شده و هست کتابهایی کتاب بحث مهدی، بسیاری از کتابا آمده و بعضی هم کتاب خاص نوشتن در رابطه با جریان مهدویت و مهدی که در آخر زمان میاد، ولی چرا این تو جامعه نمیاد؟ شما الان به هر شیعه ای اسم مهدی رو میاری و در تو مهدی میگی، میتونه در رابطه با مهدویت صحبت کنه، روایتی بگه، مطلبی بگه، نکته‌ای بگه، از انتظار او بگه. اما چرا این ماجرای انتظار و مهدویت و موعود چرا کمرنگ هست در سمت دیگر و در مذهب اهل سنت؟ و اون وقت این منجر به سوء استفاده وهابیت میشه که وهابیت بگه آقا نه، مهدویت مثلا این مهدی شیعه فلان هستش، ما قبول نمی کنیم، مهدی اهل سنت یه جور دیگه است، بعد دعوتا اونم حرف نزنن، نکته ای نگن و مطلبی نگن.
اون عالم اهل سنت جوابی نداشت برای این خانومی که این سوال؟
نه دیگه، حقیقت چون این خانوم اصلا در نزدیکی های منزلشون و این خانواده منزلشون نزدیکی های منزل اون شخص بود و
بله.
به نوعی حتی یه نسبتی هم با اون عالم داشتن. خب میدونه دیگه، آقا ما شرکت کردیم نماز جمعه، یه جلسه، دو جلسه، ده جلسه، موجوده تو اینترنت الان نماز جمعه های بسیاری از این شخصیت ها، وقتی مراجعه میکنیم اینا حرفی نیست از این ماجرا، اصلا نمیان توضیح بدن، نمیان به مردم بگن آقا این همه شما دعا میکنی، خب یکی از دعاهاتون باید این ماجرا باشه که بالاخره اتفاق کمی قرار نیست در عالم بیفته، دعا کنید و مردم رو امیدواری بدید به اون ایام، این حقیقتا وجود نداره.
بله درسته. حالا من با عزتون لازم دونستم که عنوان مستند رو هم بگم که عزیزان اگر میخوان دنبال بکنن میتونن این کار رو انجام بدن. ساحل بیکران عنوان مستندی هستش که جناب استاد بهشون اشاره کردن، بهش اشاره کردن. و لازم به ذکر هست که از طریق قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف هم تقدیم نگاهاتون شده و خواهد شد انشاءالله. خب عزیزان بریم به اتفاق هم کلیپی رو ببینیم از شبکه‌های وهابی، صحبت‌هایی که داشتن و استفاده کنیم از نظرات کارشناسی جناب استاد عباسی عزیز و بزرگوار. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
شما خودتون چه دینی رو قبول دارید؟
ما مشخص هست آقای محمد عزیز، ما دین اسلام رو قبول داریم.
بله خب از نظر دین اسلام، دین اسلام یه منجی داره، ما میگیم امام زمان. خب شما به امام زمان اعتقاد ندارید، از نظر ما شما دینتون اشکال داره.
خب
اسلام شما مشکل داره.
آقای محمد عزیز، دین اسلام به نظر شما، دین اسلام رو ما باید از کجا بگیریم، از کی یاد بگیریم؟
دین اسلام مهمترین منبعش قرآن کریمه.
خب حالا من صحبتم این هست که آیا در قرآن کریم، آیا در قرآن کریم صحبتی از امام زمان شده؟
ببینید مستقیما نامی برده نشده، اما آیات خب. قرآن کریم هست که اصلا اعلام میکنه زمین و بندگان ساله به ارث میبرن، یعنی یه انقلابی قبل قیامت میشه که این زمین به
خب اون انقلابی که در قیامت میشه. آقای محمد عزیز ببینید، پس در قرآن کریم در هیچ جایش صراحتن صحبتی از امام زمان نشده؟ شما هم قبول دارید؟ من هم قبول دارم. بعد شما میگید بله در قرآن اومده که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین رو بندگان صالح من به ارث میبرن. من اینو هم با شما قبول دارم، اما تمام ادیان تقریبا به یک ناجی در نزدیکی قیامت، ادیان الهی ایمان دارند. اهل سنت هم این باور دارند که در نزدیکی قیامت فردی ظهور میکند، یک شخصی از نسل محمد، و کارهای بزرگ و اصلاحات بزرگی انجام میده و عدالت بزرگی رو میاره. ولی اون ربطی با این امام زمانی که شما میگید نداره. ما اینطوری به شما میگیم آقای محمد عزیز، من میگم به شما که مسائلی که برای نجات ما لازم هستند، برای اینکه ما رو نجات بدن لازم هستند، خدا بسیار صریح و شفاف و واضح در قرآن بیان کرده و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم در حدیث صحیح بیان کرده. مثلا به عنوان مثال براتون میگم، ما معتقدیم که توحید و نبوت و معاد اگر کسی اعتقاد بهشون نداشته باشه دیگه نجات پیدا نمیکنه. در نتیجه این توحید و نبوت و معاد در صدها آیه قرآن کریم به شفافیت بیان شدند. اگر امام زمان مقوله‌ای می بود که برای نجات ما لازم می بود، همونطوری که توحید و نبوت و معاد صریح و واضح و روشن در قرآن بیان شدند، امام زمان حتما بیان می شد. در نتیجه چون بیان نشده، پس وجود خارجی امام چیزی به نام امام زمان وجود خارجی ندارد.
بله عزیزان، خیلی خوش آمدید مجدداً به برگی از تاریخ. بدون اتلاف وقت میشنویم فرمایشات مفید و ارزشمند جناب استاد عباسی رو در خصوص تصاویری که پخش شد. الان جناب استاد در خدمت هست.
بله، این آقای به اصطلاح کارشناس شبکه وهابی نکاتی رو گفتن که من این نکات رو یک به یک مطرح میکنم. خب وقتی که سوال کردن ازشون و گفتن که چون شما قبول ندارید من اعتقادات شما اشکال داره، گفت شما چه منبعی رو قبول دارید؟ بیننده گفتش که قرآن. خب این نوع بیان اشتباه هست. این که فقط ما بگیم قرآن تنها منبع دین ما هست، این قطعا اشتباه هستش، بلکه قرآن قطعا نیاز به سنت داره. یعنی قرآن و سنت دوتا منبع هستن که سنت نبی مکرم و قرآن. در کتب اهل سنت هم به این مسئله فراوان اشاره شده. مثلا آقای ابن عبدالبر قرطبی نقل میکنه که اوزایی اینطور بیان کرده که الکتاب و احوج الی السنه من السنه الی الکتاب، یعنی قرآن بیشتر به سنت نیاز داره تا اینکه سنت به قرآن نیاز داشته باشه. چرا؟ چون سنت قرآن نیاز به تفسیر داره. قال ابو عمر یرید و انها تغذی علی و تبین و تبین المراد من، که باید اون در واقع مراد از اون مشخص بشه. جامع و بیان علم و فضل جلد 2 صفحه 191 که یا در جای دیگر آورده ان حسان ابن عطیه که قال کان الوحی ینزل علی رسول الله یحذر و جبرئیل به سنت التی تفسر و ذلک، و در واقع قرآن بر پیغمبر نازل میشد و پیامبر تفسیر میکردند و جبرئیل در محضر حضرت بودن تا اون سنت رو به صورت کامل و صحیح انجام بشه. یا احمد ابن حنبل در تفسیر قرطبی آمده که ان السنه تفسر الکتاب و تبینه، تفسیر میکنه کتاب رو و بیان میکنه. تفسیر قرطبی جلد صفحه 39. یا آقای ابو حنیفه میگه لولا السنه ما فهم احد منا القرآن، اگر سنت نبود اصلا قرآن فهمیده نمیشد. بنابراین در کنار قرآن سنت به عنوان یک در واقع ویژگی مهم برای فهم دین لازم هست. لذا خود این کارشناس شبکه وهابی هم به این نکته یه توجه مایی داره، سعی میکنه یه طوری بگه که بعدن گرفتار نشه. مثلا ایشون تصریح میکنه میگه که در قرآن اون چه که لازم بوده برای نجات ما در مواردی که مربوط به نجات ما بوده در قرآن و احادیث صحیح پیامبر آمده. خیلی ریز اول سعی کرد بزنه، برای در هیچ جای قرآن اینطور گفت که در هیچ جای قرآن در تو با امام زمان نگفته، در حال که در تو توحید و نبوت و معاد و اینها گفته. بعد گفت مواردی که ما به اون برای نجات لازم داریم در آیات قرآن و روایات صحیح پیامبر آمده. خیلی خوب، ما اولا آیات قرآن داریم، یه آیه هم خود بیننده خون، آیات دیگر هم فراغون داریم که حالا ما الان اشاره خواهیم کرد. ثانیاً این نکته ای که در احادیث پیامبر آمده، خب شما میگید بله در خود شما بیان کرده در احادیث پیامبر ویژگی های آمده که کسی در آخر زمان میادش با این ویژگی ها، آمده که شخصی در آخر زمان میاد که اصلاحات اساسی و مهمی رو انجام میده. ما اگه بخوایم یک نمونه و ویژگی هم برای اون ذکر بکنیم از منابع اهل سنت، خیلی نکته به اصطلاح مهم و جالبی در بعضی منابع اهل سنت حتی معاصر ایران، بله. مثلا در کتاب مجالس قطب الارشاد که مربوط به محمد عمر سربازی هست، مولای محمد عمر سربازی، فقط جمع‌آوری صحبت‌ها و بحث‌های ایشون رو عبدالجلیل محمدی مدرس منبع العلوم کوهبند انجام داده. این کتاب مجالس قطب الارشاد هست از محمد عمر سربازی در منبع العلوم کوهبند که حوزه علمی ایشون بوده چاپ شده. این هم مشخصات چاپ و نشر، در صفحه 275 آورده که رسول الله برای ظهور امام مهدی علیه السلام پیشگویی فرموده اند. حالا اینجا بگه امام مهدی اشکال نداره، ولی اگر بله. مثلا شیعه گفته باشه میگه نه نه این مهدی با اون مهدی فرق میکنه. خب چی پیشگویی کردن؟ ببینیم آقا چه تفاوتایی داره. سوال کردن از ایشون آیا احادیث صریحی، چون ایشون آقا صریح در قرآن نیامده، اگر لازم بود در قرآن و احادیث پیامبر میومد، در مورد ظهور دجال و امام مهدی علیه السلام وجود دارد؟ جواب: رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد ظهور دجال و امام مهدی علیه السلام پیشگویی هایی کردند. آن جناب پیشگویی فرمودند که پس از گذشت 1400 یا 1500 سال ظهور امام مهدی و دجال به وقوع میپیوندد. امام مهدی علیه السلام در جهت مثبت و دجال در جهت منفی که نیروی شیطانی هست. اما مشخص نیست که در چه تاریخی اتفاق میفتد. و خیلی جالبه که ایشون 1400 سال 1500 سال، یعنی میشه همین حوالی که الان داریم زندگی میکنیم، یعنی در واقع بنابر قول ایشون اصلا خیلی هم ظهور نزدیکه. فقط اینقدر معلوم است که علامات به خصوص آن دو قبل از ظهورشان ظاهر میشوند، یعنی اون علامات که مربوط به آمدن اینا هستش قبل از ظهور اینها ظاهر میشوند. بعد در پاورقی آورده که درباره ظهور امام مهدی و دجال احادیث زیادی وجود دارد. برای اطلاع کامل و دقیق‌تر بنگرید صحیح مسلم جلد 1 صفحه 138 138 139 شماره 273 274 275 276 تا 278، ابن ماجه جلد 3 سنن ابن ماجه جلد 3 صفحه 438 از شماره های 40 71 تا 40 99 این تعداد حدیث. باب‌های فتنة الدجال و خروج عیسی ابن مریم و خروج یعجوج و ماجوج و خروج المهدی، این مقدار مطلب و روایت وجود داره. کتاب دیگه احسن المقصود فی توحید المعبود که تألیف مولوی عبدالواحد سیدزاده هست با تقریض مفتی اعظم هند مولوی کفایت الله، مفتی کفایت الله دهلوی، و این جمع‌آوری و چاپ زیر نظر شیخ الحدیث محمد یوسف حسین پور، یعنی چند شخصیت از اول از بلوچستان با تقریضی که در هند اتفاق افتاده. در این کتاب که چاپ نیکو چاپ کرده، 2000 تا به اصطلاح چاپ کرده و تمام ویژگی‌هاش اینجا آمده، صفحه 78 میگه مهدی از احادیث صحیح ثابت است که الله تبارک و تعالی در آخر الزمان خلیفه عادل از آل رسول به این امت مرحمت می‌فرماید و پس از او دجال و سایر علامات قیامت ظاهر می‌شوند. آنگاه عیسی فرود می آید و دجال را می کشد و در نماز به مهدی اقتدا میکنن. این هم یک مورد دیگری که عرض کردیم از منابع علمای اهل سنت ایران. بنابراین احادیث صحیح و صریح وجود داره، آیات قرآنی هم هست که خیلی از اهل سنت آمدن این آیات رو تفسیر کردن به امام مهدی. شما میخواین اسم به اصطلاح آیات آمده باشه؟ خب نیازی نیست اسم آیات آمده باشه. مثلا در رابطه با نماز که نماز از مهمات دین هستش، ما میبینیم که خود علمای اهل سنت هم قائل شدن نماز که میگن موجب نجات ما هستش و باید نماز رو بدانیم، کیفیت نماز در قرآن نیامده و خود علمای اهل سنت اعتراف کردن که قرار نیستش در قرآن کیفیت نماز آمده باشه. بعضی از اینا مفصل در موارد در کتاباشون آوردن، مثلا خطیب بغدادی در کتاب الکفایه فی علم الروایه صفحه 15 این مسئله رو آورده و معتقد هستن اگر شما قرار شد گفتی فقط به قرآن، خب قطعا به این مشکل برمیخوری که خیلی از موارد دین، مطالب مربوط به دین در قرآن نیامده. حتی بر اساس آیات قرآن وجوب نماز در قرآن نیامده، توصیه به خواندن نماز و بیان و در واقع اقامه نماز آمده، ذکر شده نماز در قرآن. اما اینکه واجب است بر اساس روایات، اینکه چند وعده است بر اساس روایات، اینکه چند رکعت است بر نماز بر اساس روایات، اینکه چه چیزهایی حرام میشه بر انسان موقع نماز بر اساس روایات، اینکه چه چیزهایی باطل میکنه نماز رو بر اساس روایات، که این رو مفصل به اصطلاح آوردن و بیان شده. بنابراین حتما نیاز به روایت در تفسیر هست و حتما نیاز به روایت در شأن نزول آیات که منجر به فهم آیات میشه. مثلا ببینید آقای واحدی در اسباب النزول صفحه 16 آورده امتناع و معرفت تفسیر الآیه و قصد سبیلها دون الوقوف علی قصتها و بیان نزولها. میگه اصلا محال شما برسی به معنای واقعی آیه اگر شما سبب نزول رو ندونی، اطلاع نداشت، نری ببینی آقا این آیه تو چه واقعی، درباره چه کسانی، چه شخصیتایی، چه افرادی نازل شده. اسباب نزول صفحه 16. یا آقای زرکشی از ابوالفتح قشیری نقل میکنه که بیان و سبب نزول طریق قوی فی فهم معانی الکتاب العزیز، که بیان سبب نزول طریق بسیار قوی است در فهمیدن معانی قرآن. در کتاب البرهان فی علوم القرآن جلده صفحه 45 و 46 آمده. بنابراین خیلی اهمیت داره که ما این مطلب رو داریم که باید همراه با قرآن حتما روایات، چه روایاتش مربوط به شأن نزول، چه روایات تفسیری آمده باشه. اما اینکه ایشون گفتش که آقا در قرآن نیامده و چون اگه واجب بود، مهم بود، لازم بود، خیلی اهمیت داشت، در قرآن میومد. من میخوام سریع از منابع اهل سنت آیاتی که برخی از خود اهل سنت و بزرگان اهل سنت، نه شیعه، نه مال امروز، نه مال 100 سال و 200 سال، قرنهای متمادی در رابطه با اون نظر دادن و گفتن این آیات مربوط به همون مهدی هست.
بله.
و اینها میشه سبب نزول، شأن نزول و آیات و روایات تفسیری. آیه 33 سوره توبه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. معنی آیه طبعا روشن است، فقط من اشاره کنم که او خدایی است که پیامبر خودش رو، انبیای خودش رو به حق فرستاد و برای دین حق، لیظهره علی الدین کله، تا دین او را بر همه بیان بکنن و اظهار بکنن و بر همه روشن و واضح بشه، ولو کره المشرکون، ولو اینکه مشرکین این رو
خوش نداشته باشن.
برای همه به صورت کامل دین روشن بشه هنوزم اتفاق نیفتاده. کی اتفاق میفته؟ زمان ظهور حضرت مهدی ارواحنا له الفدا اتفاق میفته. این آیه رو آقایون اهل سنت در توش چی گفتن؟ مثلا آقای سیوطی از مفسرین اهل سنت در تفسیر در المنصور جلد 4 صفحه 176 میگه چی؟ میگه اخرج عبد ابن حمید و ابن المنذر عن قتاده رضی الله عنه فی قوله لیظهره علی الدین کله قال الادیان سته، همونجوری که در قرآن اومده ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا فالادیان كلها تدخل في دين الاسلام والاسلام لا يدخل في شيء منها فان الله قضا فی ما حکم و انزل ان یظهر دینه و علی الدین کله ولو کره المشرکون. میگه یه روزی خواهد آمد که این ادیان همه بیان در دین اسلام قرار بگیرن، همین ادیان ششگانه، و اون روز مربوط به چی هستش؟ مربوط به چه کسی هست؟ مربوط به زمان مهدی و آمدن اونها در دین اسلام است. این در دارالمسئول این رو آورده. تکمیل این حرف رو آقای فخر رازی در تفسیر کبیرش آورده، جلد 16 صفحه 33. چی میگه اونجا؟ صحبتش این هست، فخر رازی متوفای 604: و علم ان ظهور الشیء علی غیره قد یکون بالحجه و قد یکون بالکثره والوفور و قد یکون بالغلبه والاستیلاء. میخواد آیه رو توضیح بده، این که گفته لیوزهره و علی الدین کله، بر همه دینها غلبه پیدا بکنه و در واقع استیلای بر اونها پیدا بکنه. مدلای مختلف، گاهی به کثرت و وفور جمعیت، گاهی به غلبه و استیلا هست و موارد مختلف، تا این که میگه وقال از سدی ذالک عند خروج المهدی. این مربوط به زمانی است که مهدی خروج کند، که لا یبقى احد الا دخل فی الاسلام او عد الخراج، هیچ کس باقی نمیمونه چون دین غلبه بر همه دینها پیدا کرده، تبیین کامل در کل عالم اتفاق افتاده، عذری برای کسی باقی نمونده، افراد یا مسلمان میشوند یا از اینها خراج گرفته میشوند، یا مسلمان میشوند یا از اینها خراج گرفته میشوند. تفسیر کبیر جلد 16 صفحه 33. باز آقای قرطبی زیل همین آیه وقتی نقل میکنه در جلد 8 صفحه 121 تفسیر قرطبی، دقیقا همون حرف رو از او نقل میکنه. حالا بعضی ها مثلا دیگران ابو هریره زها گفتن هازا ان نزول عیسی علیه السلام، این زمان برگشتن عیسی، رجعت عیسی است. خب عیسی برمیگرده، عیسی نیاز داره که امامی داشته باشه، قرار نیستش که دین اسلام بعد به دست حضرت عیسی جهانی بشه.
بله.
این حرف چون بعضی از اینا آوردن، من اشارم کردم که بله. لا مهدی الا عیسی، دیشب گفتن بعضی بله. گفتن لا مهدی الا عیسی، اصلا این معنا نداره که لا مهدی الا عیسی، گفتن آقا این روایت روایت باطلیه، روایت ضعیفیه، عیسی میاد خلف مهدی نماز میخونه که همه بیان به حضرت مهدی ایمان بیارن، ولی قرار باشه که این دین 1500 سال به اصطلاح رشد کرده باشه، ادامه پیدا کرده باشه، بعد آخر سر قرار باشه که به واسطه پیامبر مسیحیت، اون پیامبر خداست ولی پیامبر خاتم پیامبری است که باید در واقع کار رو تمام بکنه، به واسطه او قرار بشه که لیوزهره و علی الدین کله بشه نسبت به دیگران. که فراوان عرض کردیم، الان باز در مثلا تفسیر آقای ابن الجوزی متوفای 597 در زاد المسیح فی علم تفسیر جلد 3 صفحه 290، باز عند خروج المهدی قال السدی یکی از اون مواردی است که به صورت ویژه آورده. تو اقوال دیگه‌ای هم که آمده، یکیش قول ابو هریره ضحاک هستش که همون مسئله حضرت عیسی هست که مردود هست، ولی اصل اتفاق که باید روزی همه دین‌ها بیان زیر مجموعه دین اسلام قرار بگیرن، این تا الان که محقق نشده، پس یه زمانی باید محقق بشه. اون زمان از جانب چه کسی هست؟ اون زمان از جانب مهدی هست، که اون مهدی که قرار هست خدای متعال اون رو بیاورد و در اختیار به قول معروف همه عالم قرار بگیره برای این ویژگی. بعد باز آیه ای رو هم خود ایشون خوندن، حالا من نمیخوام همه آیات رو به اصطلاح اشاره بکنم که آیات بسیار فراوانی در رابطه با حضرت هست، اگر شد در برنامه دیگری مفصل نسبت به اونها به اصطلاح عرض خواهم کرد، اما همین آیه‌ای که ایشون بیان کردن اگر به اصطلاح آیه رو بتونیم به اصطلاح بیارم من توی ویژگی که در آیات هستش.
عزیزان در خصوص این قضیه که فرمودین رو برنامه دیشب رو هم دنبال کنن که حضرت عیسی در واقع پشت سر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نماز خواهند خوند. ما دیشب هم در همین ویژه برنامه در این خصوص صحبت کردیم. استاد اگر اجازه بدین یک میان برنامه ببینیم برگردیم بازم
من خدمت اینو تکمیل کنم، بحثم تکمیل دلی. بشه یک آیه دیگه من بخونم. این ایشون ان الارض یرثها عبادی الصالحه، اون رو خوندن دلی. که ایشون هم گفت آقا منم قبول دارم که آقا قراره که این دوران زمین در اختیار ما قرار بگیره. یه آیه دیگه آیه 114 سوره بقره هست که آیه بسیار زیبایی هست. من هم مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعا فی خرابها اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخره عذاب عظیم. در این آیه آقای طبری ذیل این آیه در تفسیر طبری جلده صفحه 699 باز روایتی رو نقل میکنه، لهم فی الدنیا خزیون یعنی چی؟ اینهایی که به اصطلاح من میکنن از مساجد الهی، اینهایی که ظلم میکنن، سعی میکنن و سعافی خرابه ها، سعی میکنن در اینکه محل عبادت ها رو خراب بکنن و غیره، اینها یه خزی در دنیا دارن، یه عقوبتی در دنیا دارن و در آخرت هم عذاب عظیم دارن. فقط که در دنیا کی اینها به اصطلاح گرفتار میشن، کی سر یقه اینها رو میگیره؟ فانهم اذا قام المهدی و فتحت القسطنطنیه قتلهم فذلک الخزی و اما العذاب العظیم فانه عذاب جهنم. این در دنیا که اینها مساجد رو میگیرن، تخریب میکنن، ایذا و اذیت میکنن، این کجا گیر میافتن؟ فانه اذا قام المهدی، وقتی که مهدی میآید اینها گیر میافتن. به صراحت گفته شده قسطنطنیه فتح میشه، اینها عقوبت دنیایی میشن، مجازات دنیایی میشن،
بله،
کشته میشن به خاطر جنایتی که انجام دادن. این برای زمان آمدن حضرت مهدی هست. باز دیگران هم بودن، ابن ابی حاتم که آقای ابن تیمیه هم میگه آقا این تفسیر ایشون مورد اعتبار و اعتنا هست در منهاج السنه، این رو میگه آقای ابن ابی حاتم در جلده صفحه 211 تفسیر خودش، یا ابن ابی حاتم از متقدمین برای ابتدای وفاتش، ابتدای قرن 4 هجری قمری هست، اما خزیهم فی الدنیا فانه اذا قام المهدی، این اتفاق و این بلا به سر اینها خواهد آمد. بنابراین ببینید اتمام کلام من این که در آیات قرآن هم بود، در روایات پیغمبر هم بود، و این نکته که ایشون گفت بله یه مسائل اتفاق میفته، ایشون میاد اصلاحات در عالم انجام، ولی این در نجات ما خیلی اثرگذار نیست. یعنی چی؟ یعنی ما باید فقط به یه چیزایی اعتقاد داشته باشیم که خیلی در نجات ما مهمه. یعنی مثلا اگر یه چیزی یه خود اهمیتش کمتر بود در جزئیات اصل نماز، در نجات ما مهمه، ولی حالا نماز صبح خیلی مهم نیست، در نجات ما اثرگذار نباشه. فرض کنید نمیدونم چجوری میخوان تفکیک قائل بشن، اگر یه امریه که ده ها و صد ها روایت از پیامبر درباره اون اومده، آیات متعدد قرآن اشاره‌ای به اون داشته و همونطور که خود ایشون هم گفته قرار تحولات جدی در عالم قبل از قیامت اتفاق بیفته، پس مسئله مهمیه. اصلا اگه مهم نبود و به زندگی ما، به دین ما، به ایمان ما کاری نداشت و اثرگذار نبود، چون اصلا پیامبر بیان نمی‌کرد، خب برای چی بیان کنن؟ کدوم امر دین بی اهمیته بگیم آقا حالا اینو ولش کن بذاریم کنار انجام نده؟ هر امر دینی رو همونطور که در تو گناه فرمودن، گناهان کوچک، اینها تحقیر گناهان، بگی آقا این گناه گناه کوچکه، اتفاقا همون گناه تبدیل به گناه کبیره میشه. چرا؟ چون تو داری اینو با جرأت انجام میدی. در این طرف قضیه هم اینه، یک واجبی رو یا حتی یک مستحبی رو کسی تحقیر بکنه، بگی آقا این که مهم نیست، که جزء موارد اصلی دین نیست، همون میشه ضربه به اون شخص و همون میشه باعث گمراهی اون شخص. همه اموری که دین برای ما آورده، نبی مکرم برای ما آورده، اهل بیت علیهم السلام آوردن، همه اینا با هم دیگه موجب سعادت انسانه. لذا این تفکیک ایشون میکنه، میگه اگر قرار بود که در نجات ما خیلی نقش داشته باشه، قرآن میگفت که بودیم، قرآن گفت، پیامبر هم گفت، همونطور که خودش هم گفتش که در مطالبی در روایت پیامبر آمده. خب چجوری شما میخواید شماره یک و شماره دو بگی آقا این مثلا خیلی مهمه، این خیلی مهم نیست، این جزء ضروریات خیلی عالی واجب باید حتما تبعیت کنیم، اما این نه، حالا اهمیتی در این مسئله نداره. لذا باور به مهدویت به عنوان یک اعتقاد که اتفاقا اعتقاد سازنده است، که اتفاقا اعتقادی هستش که رشد میده ما رو، این امیدی که به ما میده، این آقا نداره لا تقنطوا من رحمت الله، مگه ما نداریم؟
بله.
مگه ما این همه توصیه نداریم که بالاترین گناه خود یأس از رحمت الهی هستش؟ خب مهدویت داره چیکار میکنه؟ مهدویت دقیقاً در مقابل این عمل میکنه، یعنی داره به ما امید میده، ناامیدی رو از دل ما بر میداره که بگیم آقا یعنی واقعاً دنیا با این همه فساد و این همه تباهی و ظلم و غیر و اینا، یعنی واقعاً دیگه اصلاح میشه، یعنی واقعاً ما امیدوار باشیم که زندگی تغییر بکنه، شرایط برای مؤمنین تغییر بکنه. میگه بله، ان الارض یرثها عبادی الصالحون نرید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض، هر چی که در زمین مظلومین به استضعاف کشیده شدن، خودشون ضعیف نشدن، به استضعاف کشیده شدن، یعنی دیگران آمدن ظلم کردن در حق اونها، اینها یه روز جبران خواهد شد که اون روز روزی هستش که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین در اختیار بندگان صالح خدا قرار میگیره، حاکمیت الهی در زمین تحقق پیدا میکنه، مردم طعم تلخ همه نوع حاکمیتی رو در عالم چشیدن و اون طعم واقعی و حقیقی تحقق عدل در کل عالم رو هنوز نچشیدن. ان الارض یرثها عبادی الصالحون.
بسیار خیلی ممنونم، الحمدلله جایی هیچ ابهامی باقی نموند و الحق و الانصاف استفاده کردیم از محضرتون جناب استاد. امید غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ میان برنامه رو به اتفاق هم میبینیم، برمیگردیم، در خدمت شما عزیزان خواهم بود.
این خانواده آینه های خداییان، در انتهای جاده ی انتهاییان، خیل ملک مقابلشان سجده می کنند، اینها خدا نیند ولیکن خداییان. هر کس که میرسد سر سفره میبرند، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییان. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریف گداییان. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم، از آن چه میخواهیم بهتر میرسد. ای که دستت میرسد کاری کنی، کاری بکن، عمر دارد میرود، دارد اجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کم بینی است، ور ندارد ده برابر، ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را می کنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر می رسد.
انشاءالله که هر جای جهان هستید و از هر طریقی بیننده این قاب جهانی هستید، حال و احوال دلتون خوب باشه و با امید زندگی کنید، با امید به آینده سبزی که در انتظارمون هستش دعا بکنیم برای همدیگه، و در رأس دعاهامون دعا برای ظهور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه. قرار هستش بریم کلیپ دیگری رو به اتفاق هم ببینیم. شبهه رو مطرح کردن شبکه‌های وهابی در خصوص مخفی نگه داشتن حضرت مهدی علیه السلام توسط امام حسن عسکری علیه السلام، که بدون اتلاف وقت میبینیم، برمیگردیم استفاده میکنیم از بیانات جناب استاد. بفرمایید، خواهش میکنم.
توجیه کردن مسئله عدم حرف زدن امام حسن عسکری درباره بسرش و درباره امامت، یه حرفی درست کردن که این میترسید از عباسیون. خب همه عباسیون اون وقتا، اون امام رضا امام محمد جواد، امام علی الهادی، امام حسن عسکری. این چهار امام تقریبا با عباسیون یعنی رفیق بودن، با خلفای عباسیون تقریبا یعنی در کنارش بودن، حتی لقبشون عسکری، عسکری یعنی از عسکر، از اردوگاه، اردوگاهی که روز زندگی میکن نزدیک خلیفه معتمد، و اصلا یعنی اختلافاتی نبود بین ائمه رضوی که چهار امام هستند آخرین ائمه، با حتی متوکل عباسی که خیلی مثلا سنی بود، خیلی یعنی ضد شیعه بود، اما خودش احترام احترام میکرد به امام علی الهادی، از متعصب بود بله، و دعوت کرد امام علی الهادی از مدینه به سامرا. معلوم هست که عباسیون ضد ائمه علوی نبودن، بل در واقع ضد خط دیگه از علویون، خطی که انقلابیون و یعنی ضد خلفای عباسی قیام میکردن، ضد اونا، اما نه این چهار امام اخیر خیلی صحبت داشتن و رفیق داشتن. پس این حرف فقط هم حرف بدون دلیل.
خب تصاویری از شبکه های وهابی پخش شد، به اتفاق هم دیدیم، بدون اطلاف وقت بریم بشنویم بیانات ارزشمند جناب استاد عباسی عزیز رو. جناب استاد در خدمت هستیم.
خب بینندگان عزیز دیدن یه نکته ای رو مطرح کرد که واقعا خنده داره، یعنی ما که شیعه هستیم، حتی شیعه هایی که در روستاهای دورن زندگی میکنن، این مطلب برشون واضحه که خب امام رضا علیه السلام کی به شهادت رسوند؟ مأمون به شهادت رسوند.
بله.
امام جواد کی به شهادت رسوند؟ خب ام فضل باز به شهادت رسوند، باز دوباره فرزند مأمون، یعنی باز از بنی العباس بودن. و بقیه امامان، امام عسکری علیه السلام، امامی که 28 سال کلا در دنیا زندگی کرده، کی رو به شهادت رسونده؟ اون حاکمان بنی العباس رو به شهادت رسوندن. چطور رابطه شون خوب بوده؟ چطور از چی برداشت ایشون میکنه که رابطه اینا خوب بود، کاری نداشت با اینا؟ چرا؟ چون اینها اهل قیام نبودن. خب چرا امام رضا علیه السلام رو آوردن؟ این دیگه همه مرو آوردن به مرو رو شنیدن، برای اینکه تحت نظر باشن. امام جواد علیه السلام تحت نظر بود، امام هادی و امام عسکری تحت نظر بودن. برای شهادت امام جواد علیه السلام که ببینید این رو کی اومده حضرت رو به شهادت رسونده؟ مأمون.
بله.
کتاب الثقات ابن حبان، ملاحظه میفرمایید در جلد 8 این کتاب، شرح حال امام رضا علیه السلام، جلد 8 صفحه 456، نام امام رضا علیه السلام رو میاره، علی ابن موسی رضا و علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد تا آخر، تا اینکه میگه و مات علی ابن موسی رضا به طوس من شربتن سقاه و ایاها المأمون، که مأمون به ایشون به زور نوشاند. فمات من ساعته، انقدر سمقوی بود که در کمتر از یک ساعت، یعنی در همون ساعت حضرت از دنیا رفتن، به شهادت رسیدن. خب از روی محبت این سم رو مأمون داده، از روی دوستی این سم رو به حضرت نوشانده. خب چه حرفی میزنین؟ این با محبت این کار رو انجام دادن. بعد ایشون یه نکته گفتش که بله، در به اصطلاح سامرا در عسکر بودن، میگن امام حسن عسکری در عسکر حضور داشتن، ممنون از اطاعت فرمان، در عسکر حضور داشتن. و ببینید چقدر رابطه خوب بوده، رفتن تو پادگان نظامی طرف مقابل دارن زندگی میکنن امام حسن عسکری. یعنی الان یه آدم عادی مثلا میگه آقا یه کارش کار نظامی نباشه، با یه مجموعه، با یه دولتی، با یه حاکمیتی خوب باشه، کارش نظامی نباشه، مثلا پزشک باشه، نمیدونم مغازه‌دار باشه، این مثلا بلند میشه بره در یه پادگان زندگی بکنه؟ اصلا روحیه معمول افراد به پادگان میخوره؟ پادگان جای افراد نظامیه. حالا یه نفری با یه مجموعه این رابطه خوبی هم نداره، اصلا امام عسکری علیه السلام، امام عادی چیکار داشتن سامر را؟ برای چی باید برن سامر را؟ زندگیشون بوده، پدرانشون بودن، اتفاق برای چیه؟ رفتن به سامرا برای اون حسر شدیده. چرا دیگر ائمه ما قبل از امام
هادی علیه السلام قبل از اینها، اینها رو به پادگان نبردن چون دیگه میخواستن نهایت مراقبت رو داشته باشن که اگر قرار شد اون مهدی به دنیا بیاد، اونها هم دیدن مطالب رو، اونها هم دیدن روایات رو، اگر قرار است به دنیا بیان دقیقا متوجه بشن و مانع از این قضیه بشن و اون اتفاق رو رقم بزنن. چه کسی با اراده و اختیار خودش بلند میشه بره تو پادگان زندگی بکنه، وسط افراد نظامی زندگی بکنه؟ اگه شما میگی عسکر پادگان است، محیط نظامی هست، برای چی باید برن زندگی بکنن؟ مگر اینکه فرا خوانده شده باشن. کسی که زندگیش در مدینه است، همه آشنایان و فامیلاش در مدینه است، بدون اینکه در سامرا کاری داشته باشه،
بله،
بیارن اونجاها، اونم با اصرار. شما ببینید ایشون اسم متوکل رو آورد، واقعا این اعصاب خرد کنه این بعضی از حرفای این چنینی. آقا متوکل که حالا ایشون گفتش که سنیه، مثلا مجری سعی داشت اصلاح کنه، بگه نگید سنی، بگید متاسف، حالا ما کاری به این نداریم. یه سند فقط من میخوام رو بکنم که آقا این متوکل نه با امام معصوم که با افراد درجه دو و سه، نه تازه با شیعه، با کسی که خود اهل سنت گفتن تازه این سنی بوده. یه آقایی هستش راویه، نصر ابن علی، اینشون ایشون یه راویه، راوی بیشتر نیست، در سیر اعلام النبلاء این مطلب رو نقل کرده، جلد 12 صفحه 133 و بعد صفحه 135 این مطلب. یه روایت این آقا نقل کرده که ان النبی اخذ به ید حسن و حسین، دست امام حسن و حسین رو پیامبر گرفت، گفت من احبنی و احب هازینه و اباهما و امهما کان معی فی درجت یوم القیامه. کسی که دوست بدارد این دوتا آقازاده رو، منو دوست بداره این دوتا آقازاده رو و پدرش رو و مادر این دوتا آقازاده دوست داشته باشه، یعنی امیرالمومنین و امام و زهرای مرضی سلام الله علیهما، کان معی فی درجت یوم القیامه، در درجه من خواهد بود در روز قیامه. خب یه روایت نقل کرده، اصلا شما میگی اشتباه نقل کرده، خب اشتباه نقل کرده، چیکارش کردن؟ آقای ذهبی میگه قلت هذا حدیث منکر جدا، این حدیث منکر جدا. بعد میگه قال عبدالله ابن احمد لما حدث نصر به هذا، نقل کردن وقتی این روایت رو بیان کرد، امر المتوکل به ضربه الف صوت، دستور داد هزار ضربه شلاق بزنن. چرا؟ فقط یه روایت نقل کرده درباره اینکه پیغمبر گفت اگر کسی از حضرت علی، امام حسن و امام حسین و پدر و مادرش امیرالمومنین حضرت زهرا و رو دوست داشته باشه، با من در قیامت هم درجه خواهد بود. دستور داد هزار. بعد جاره میگه فکلمه جعفر ابن عبدالواحد و جعل یقول له الرجل من اهل سنه. میگه هی رفت تو گوشش که بابا این اصلا شیعه نیست، این بابا هم عقیده خودمونه، یه روایت فقط نقل کرده، نگفته ولایت اینها رو داشته باش، نگفته امامت اینها رو اعتقاد داشته باش، فقط گفت آقا اگه دوست داشته باشی اتفاق میفته. میگه انقدر گفت تا اون رو ول کردش و رها کرد. بعد ابوبکر خطیب بعد از این قصه میگه انما امر المتوکل به ضربهی لانه ظنه رافضیه، ظنش این بود که رافضیه، فقط به خاطر این، یعنی فکر میکرد رافضیه، با نقل یه روایت دستور داد هزار ضربه شلاق بزنن. بعد این به ائمه شیعه رحم میکنه، با ائمه شیعه رفیق مهربون. خود ایشون چی میگه؟ قول تو، من ذهبی میگم بزرگ اهل سنت، المتوکل و سنیون لکن فیه نسبون، متوکل سنی بود اما یه مقداری نسب تو وجودش، یعنی یه مقداری دشمنی اهل بیت و عداوت، نسب یعنی دشمنی و عداوت، اظهار دشمنی و عداوت و جزء دینش بودن عداوت با اهل بیت، یعنی بگه قربتن الالله، من میخوام با امام معصوم بدرفتاری بکنم، توهین کنم، جسارت کنم. بعد وقت این آقا در میاد میگه بله خیلی رابطه خوب بود، از امام رضا به اون طرف همه اینا با خلفای بنی العباس رابطهشون خوب بود، رابطهشون خوب بود، امام رضا علیه السلام شهید شد، رابطهشون خوب بود چون امام جواد ام فضل شهید کرد، رابطهشون خوب بود، نمیدونم معتز امام معصوم شهید میکنه، امام هادی، امام عسکری، امام عسکری تو 28 سالگی شهید میشن. لذا امام عسکری علیه السلام نباید نشون بدن فرزندا رو، نباید، باید مخفی نگه دارن. البته فراوان روایت داریم دیگه، الان فرصت نیست، اگه برنامه دیگه توفیق شد، روایات متعدد داریم، امام عسکری علیه السلام به اصحاب خاص نشون دادن، به افراد خاص معرفی کردن، گفتن این امام تو هست. اما در نهایت تقیه و خفا که اینها دائما شنیدن بینندگان قابله میفرستادن ببینن خانم حضرت باردار هست یا نه، دائما چک میکردن ببینن آقا فرزندی به دنیا نیومده باشه، اتفاقی نیفتاده باشه، و ببینن مهدی به دو تحت کنترل شدید بودن.
بله.
اصلا رفتن در پادگان هم به همین خاطر بود. بعد آقایون خیلی راحت میگن که نه هیچ موردی نبود. اصلا پادگان رفتن به رفاقت، یه نفر از مدینه بلند میشه میره سامرا که بره تو پادگان خلفای بنی العباس بغل نظامیا زندگی کنه، زن بچه‌شون بره بغل نظامیا تو پادگان خلفای بنی العباس،
چون خیلی نزدیکن،
چون خیلی نزدیکن، چون خیلی محبت دارن. اصلا دعوت شدن به مهمونی، مهمونی همش. امام رضا علیه السلام اتفاقا به مهمونی دعوت شد که به شهادت رسید و بقیه امامان ما.
بله خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد. خداوند به علم و نفذ و کلامتون برکت بده انشالله. و ممنون متشکرم از شما بینندگان عزیز که تا لحظات پایانی برگی از تاریخ چشم دوختید و این برنامه رو مشاهده و تماشا فرمود. در انتهای این ویژه برنامه مثل همیشه کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو در این ایام، الهی به حق الحسین اللهم عجل ولیک الفرج. خیلی دوستتون داریم. تا برنامه دیگر و عرض سلامی دیگر، شما عزیزان رو به خدای تبارک می سپارم. بی حد و عدد، یا علی مدد.